راهیان کوی دوست. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه. درس هفتم، امتیازات اولیای الهی.
در ادامه حدیث معراج، خداوند در خطاب به پیامبرش می‌فرماید: یا احمد، ان فی الجنه قصرا من لؤلؤ فوق لؤلؤ و دره فوق دره، لیس فیها قسم ولا وصل، فیها الخواص، انظر الیهم کل یوم 70 مره، فاکلمهم کلما نظرت الیهم و ازید فی ملکهم 70 ضعفا، و اذا تلزز اهل الجنت به طعام و شراب تلززو اولائک به ذکری و کلامی و حدیثی. قال یا رب، ما علامت اولائک؟ قال مسجونون قد سجنوا السنتهم من فضول الکلام و بطونهم من فضول الطعام. ای احمد، در بهشت قصری است که از لؤلؤ و در و مروارید ساخته شده و آنها روی هم انباشته شدند و شکستگی و گرهی ندارند. در این قصر خاصان درگاه من به سر میبرند و هر روز 70 بار به آنها مینگرم و با ایشان سخن میگویم و به وسعت و گستری ملکشان 70 برابر میافزایم. و آنگاه که اهل بهشت از طعام و شراب بهشتی لذت میبرند، آنان از یاد، سخن و کلام من لذت می برند. پیامبر گرامی اسلام سوال می کنند: خداوندا، علامت و نشانه آنها چیست؟ خدای متعال در جواب می فرماید: آنان زندانیانی هستند که زبانهای خود را از پرحرفی و شکم خود را از پرخوری زندانی و حبس کردند. سخنی که برایشان مفید نیست نمی گویند و از غذایی که بیفایده است و برای تکامل آنها سودی ندارد و باعث نیرو گرفتن بر عبادت و طاعت خدا نمی شود، به شدت پرهیز می کنند. بنابراین اگر سخنی می گویند، در جهت رضای خداست و نیز برای انجام وظیفه تغذیه می کنند. با توجه به جمله اول این فراز از حدیث شریف معراج که ویژگی های یکی از قصرهای بهشتی در آن ذکر شده، پیداست که ما نمی توانیم از حقایق جهان آخرت تصور دقیق و روشنی داشته باشیم. ویژگی های آن جهان با حقایق این عالم متفاوت است و ما با تصورات و ادراکات و تخیلاتی که داریم نمی توانیم به حقیقت و چگونگی آن واقف گردیم. آنچه ما از رنگ‌ها و شکل‌ها و خواص یک موجود تصور می‌کنیم، در ارتباط با اموری است که در این جهان از طریق حواس پنجگانه خود با آنها تماس داریم و از این طریق حقیقتشان را درک کرده ایم، در حالی که نظام آن جهان به کلی با نظام این جهان متفاوت است. ما هیچ حقیقتی از آن عالم را احساس نمی‌کنیم، چون حقایق آن عالم دور از دسترس است و حواس ما را به قلمرو آنها راهی نیست. ویژگی ها و خصوصیاتی که از جهان و عالم آخرت در روایات و آیات بیان شده، تنها شمای مبهمی از آن عالم را برای ما ترسیم می کنند و از شباهت های محدودی که آن عالم با جهان ما دارد و از مقایسه نعمت های آن عالم با جهان خاکی تصویر مبهمی از آن عالم به دست می آوریم و الا حواس و قوای ادراکی ما ضعیفتر از آن است که بتواند حقایق آن جهان را درک کند. یکی از ویژگی هایی که در حدیث بیان شده و ما درست نمی توانیم آن را تصور کنیم، کاخی است که از لؤلؤ و جواهرات ساخته شده و این جواهرات به اندازه شفافند که هیچ لکه و گرهی بر روی آنها مشاهده نمی شود و بند بند نیستند. تعبیری که در این روایت از آن کاخ شده، فراتر و والاتر از چیزی است که ما تصور می کنیم. در برخی از روایات، درباره خانه‌های بهشتی آمده است که از خشت طلا و نقره ساخته شدند و در جای دیگر گفته شده که در بهشت قصرهایی است که درون آن از بیرون پیداست. همین کافی است که ما بدانیم تمام کاخ‌های عظیم دنیا که تاکنون ساخته شده و یا بعد از این ساخته خواهد شد، در برابر کاخ‌های بهشت کوخی بیش نیست. محقرترین و پستترین خانه‌ها و قصرهای بهشتیان هزاران بار از بهترین کاخ‌های دنیا دلپذیرتر است. در میان آن کاخ‌ها یک کاخ ممتاز و برجسته وجود دارد که ویژه خواص است. ساکنان این کاخ به طعام‌ها و شراب‌های بهشتی دلخوش نیستند. با اینکه طعام و شراب‌های بهشتی بسیار ارزنده‌تر از خوردنی‌ها و نوشیدنی‌های دنیاست و کسانی که دارای همت بلندند از لذت‌های حرام دنیا چشم می‌پوشند تا به آن طعام‌ها و شراب‌های بهشتی برسند، ولی در میان بهشتیان افرادی هستند که هیچ توجهی به آنها ندارند. اینکه طعام و شراب بهشتی تا چه حد بر طعام و شراب دنیا امتیاز دارد خود جای بحث دارد. در این باره قرآن کریم می‌فرماید:
و سقاهم ربهم شرابا طهورا.
در جای دیگر می‌فرماید:
یسقون من رحیق مختوم ختامه مسک و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون.
به آنها شراب ناب سر به مهر بنوشانند که به مشک مهر کردند، و بر این نعمتهای بهشتی باید راغبان بر یکدیگر پیشی گیرند. یاد خدا و تکلم با او بهترین لذت اولیای خدا. به هر ترتیب گروهی از بهشتیان به طعام و شراب بهشتی که خداوند بر بندگان خاص خود مهیا ساخته توجه و اعتنایی ندارند. اذا تلذذ اهل الجنه بالطعام و الشراب تلذذوا اولئک بذکری و کلامی و حدیثی. لذت این دسته از اهل بهشت به طعام و شراب بهشتی نیست، بلکه به یاد خداوند و گفتگوی با اوست. آنها در ذکر خدا و سخن گفتن با او چه یافتند که باعث گردیده به دیگر لذایز اعتنایی نداشته باشند؟ برای توضیح مطلب و تقریب به ذهن مثالی ذکر می کنیم. اگر انسان سر سفره‌ای بنشیند که انواع و اقسام غذاهای لذیذ و خوش‌طعم در آن چیدند، به گونه‌ای که هر کدام لذت بخش‌تر از دیگری است. مثلا یک نوع از این غذاها 10 درجه لذت دارد، دومی 20 درجه و سومی 30 درجه. آیا شخص عاقل با وجود غذایی که 100 درجه لذت دارد، بدون هیچ لذت و مرجحی غذای کم لذت را تناول می کند؟ حال اگر چیزی باشد که لذتش از خوردن و آشامیدن بیشتر است و نیاز مبرمی نیز به خوردن و آشامیدن ندارد، به طبع آن را انتخاب خواهد کرد. بنابراین عقلایی نیست که انسان سر سفره از آن چه لذت بیشتری دارد صرف نظر کرده و به غذای بی ارزشتری قناعت کند. قطعاً اولیای خدا از لذت خوردنی‌ها و آشامیدنی‌های بهشتی بی‌خبر نیستند و صرف نظر کردن آنها علتی ندارد جز این که لذتی که از یاد و سخن گفتن با خدا می‌برند به مراتب بیش از طعام و شراب بهشتی است. برای توضیح و بیان فزونی لذت یاد و سخن گفتن با خدا باید گفت: وقتی شکم انسان سیر است، اگر غذای بسیار لذیذی نیز تناول کند، نه تنها لذت نمی برد، بلکه ممکن است حالت تهوع نیز به او دست دهد. انسان وقتی از غذا لذت می برد که بدنش بدان احتیاج دارد و گرسنگی نشانه احتیاج بدن است، و نیز زمانی که تشنه است از نوشیدن آب خنک لذت می‌برد. اکنون می‌توان این سوال را مطرح کرد که انسان به چه چیز بیشتر نیازمند است. طبیعی است بدن ما نیاز به آب و غذا دارد و این یک نیاز مادی و حیوانی است. بلکه از آنجا که گیاهان نیز به غذا احتیاج دارند، می‌توان گفت نیاز به غذا یک نیاز نباتی است. اما انسانیت انسان به شکم نیست که وقتی خالی شود و مواد غذایش تحلیل رود، نیاز انسانی پیدا کند. بلکه همانطور که گفته شد، نیاز به غذا نیاز جسمانی و حیوانی است و هرچه نیاز بیشتر باشد، در صورت تأمین لذت بیشتری حاصل می شود. باید گفت هیچ نیازی برای انسان برتر از نیاز به خداوند نیست، چرا که همه نیازها به وسیله یکی از نعمتهای خدا تأمین می شود. و این در حالی است که همه عالم هستی با یک اراده او تحقق می یابد.
انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون.
فرمان نافذ خدا چنان است که چون آفرینش چیزی را اراده کند، به محض اینکه بگوید موجود باش، بیدرنگ موجود می شود. وجود همه عوالم هستی ظهور اراده خداست و اگر لحظه ای اراده او قطع گردد، همه عوالم نابود خواهند شد. ما به مظاهر اراده الهی از خورشید و آسمان گرفته تا زمین و آب و سایر چیزهایی که از آنها پدید می آید نیازمندیم و مجموعه اینها به اذن و اراده الهی موجودند. وقتی نیاز ما با یک لقمه نان که در نظام آفرینش سرسوزنی هم به حساب نمی آید برطرف می شود و از آن لذت می بریم، پس احتیاج ما به کسی که تمام عوالم هستی به یک اراده او موجود می گردد تا چه حد خواهد بود؟ ما اگر به هوا نیاز داریم، در واقع به خدا احتیاج داریم که آن را برای ما بیافریند و در اختیارمان قرار دهد. اگر احتیاج به غذا داریم، در واقع به خدا احتیاج داریم. و نیز در سایر نیازمندی ها که بشر هرگز از آنها خالی نیست و نمیتوان آنها را شماره کرد و حدی برایشان معین ساخت. اگر انسان بتواند به کمک ابزارهای دقیق علمی و با کامپیوترهای پیشرفته مقدار نیاز خود را محاسبه کند، رقم عجیبی به دست می آورد و تازه همه اینها وابسته و نیازمند به یک اراده الهی است. یعنی به یک فعل خداوند که آن خود جلوه محدودی از ذات بی نهایت خداست. بنابراین هر اندازه ما فکر کنیم و به مغز خود فشار آورده و عقلمان را به کار اندازیم و از تمامی ابزارها و وسایل پیشرفته و مدرن دنیا بهره بگیریم، قادر نخواهیم بود میزان نیازمان به خداوند را حساب کنیم. اگر ما اصل نیاز و راه تأمین آن را درک کنیم، پی خواهیم برد که چقدر میتوان از ارتباط با خداوند لذت برد. عالی ترین لذت‌های دنیوی نمود ضعیفی است از موجود بی‌نهایتی که ما سراپا به او نیازمندیم. اگر نیازهایمان را می‌شناختیم و می‌دانستیم که تنها او این نیازها را برآورده می‌کند، آنچنان لذتی از رفع نیازها می‌بردیم که سایر لذت‌ها نزد ما ارزش نمی‌یافت. اهل بهشت این دو چیز را خوب فهمیدند. اینکه نیازهایشان چیست؟ و تنها خدا نیازهایشان را برطرف می کند. اهمیت این جمله که خدا می فرماید انظر الیهم کل یوم سبعین مره، از آنجا روشن می شود که وقتی قرآن می خواهد سخت ترین و بدترین عذابهایی را که متوجه بندگان پست، منافق، لجوج و کسانی که بالاترین جنایتها را مرتکب شوند و زیر بار حق نمی روند و به ساحت مقدس الهی توهین می کنند بیان کند، می فرماید
ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يذكيهم.
اینها به قدری از رحمت خداوند دورند که خدا با آنان سخن نمیگوید و به آنها نظری نمیافکند. از اینجا باید فهمید که سخن نگفتن خداوند و نگاه نکردن او به بندگان چه عقوبت بزرگی است و برعکس نگاه کردن و سخن گفتن او چه رحمت بزرگی است. البته درک این معنا امری است مهم و قابل توجه. اتفاقا این مطلب را بچه ها خوب درک می کنند. وقتی یکی از دو بچه‌ای که با هم دوستند و به یکدیگر انس دارند دیگری را اذیت کند، او اگر بخواهد دوستش را تنبیه و مؤاخذه کند، بالاترین کار این است که با او قهر می کند. وقتی با او روبرو می شود به او نگاه نمی کند و سر بر می گرداند. اگر حرف بزند جوابش را نمی دهد. این برای بچه هایی که با هم انس دارند بدترین عقوبت هاست و هر قدر انس بیشتر باشد این عذاب دردناکتر خواهد بود. متاسفانه وقتی انسان بزرگتر می شود، به جای اینکه ادراکات لطیفش رشد کند، ادراکات حیوانیش رشد می کند. آن بچه با فطرت خود دریافته که نگاه مهربان دوستش از همه لذتهای دیگر با ارزشتر است. و ما چون تنها به شکم و زندگی حیوانی توجه داریم، این نحو نیازها را درک نمی کنیم و غافلیم از این که چه لذتهایی برای ما مفید است و خود را در حد حیوانات تنزل داده ایم. لذت ما به خوردن و آشامیدن و غرایز جنسی محدود گردیده است و از این که لذتهای انسانی چقدر با ارزشتر و لذت پخشتر و لطیفتر است و اگر اندکی از آن نصیب انسان شود از لذتهای مادی و حیوانی صرف نظر می کند، غفلت داریم. متاسفانه لذتهای مادی ما را به خود مشغول ساخته و از درک لذتهای معنوی و انسانی باز می دارد و نمی گذارد انسان پی ببرد که سر تا پا نیاز به خداست و رابطه با خدا بزرگترین لذت برای انسان است. و نیز باعث می گردد که او همواره به زندگی حیوانی توجه کند و از زندگی روحی و معنوی و در این حال از ترقی و تکامل محروم می گردد. مایه تأسف است که هرچه از زمان سپری می شود، به جای اینکه اوج بگیریم و به ملکوت نزدیک شویم و از فرشتگان فراتر رویم و به مقام اولیای خدا دست یابیم، بیشتر در امور مادی فرو می رویم، مثل حیوانی که در گل فرو می رود. اگر ما بخواهیم از این حالت پست نجات پیدا کرده و از این ذلت رهایی یابیم، باید تلاش کنیم توجه و دلبستگی من به دنیا و مادیات کم شود. بدیهی است انسان به هرچه بیشتر توجه کند و بدان انس گیرد، از آن لذت بیشتری میبرد. کسانی که شب و روز سعی میکنند که غذای لذیذتری پیدا کنند، وقتی میشنوند در فلان جا غذای لذیذی وجود دارد، بیدرنگ به دنبال آن رفته و خود را به آن میرسانند. هر روز توجه آنها به خوردنی ها و نوشیدنی ها بیشتر می شود و لذت هایشان بیشتر به اینها منحصر می گردد و ماورای آن را درک نمی کنند. اگر انسان بخواهد خود را از این حالت نجات دهد، باید از لذایز مادی صرف نظر کند تا انس به مادیات کمتر شود. آنگاه توجه او به ماورای ماده و لذایز معنوی جلب می گردد. چنان که گفته شد، گروهی از اهل بهشت در آخرت نیز به طعام و شراب بهشتی توجه ندارند. لذت آنها در یاد خدا و شنیدن سخن اوست. لذتشان در مشاهده آثار رحمت الهی است و اینکه خداوند به آنها عنایت دارد و با آنها سخن میگوید و از احوالشان جویا میشود. کسانی که در آخرت به طعام و شراب بهشتی و لذایز دیگر توجهی ندارند، در دنیا نیز بدانها توجه نداشتند. وگرنه چنان که در دنیا به خوردنی ها و نوشیدنی ها علاقه می داشتند، در آخرت نیز به خوردنی ها و نوشیدنی های بهشتی علاقه مند می بودند. چرا که خواسته انسان در آخرت به مثابه خواسته دنیوی اوست؟ لذت‌هایی که در آخرت به افراد می‌دهند، همسنخ حالات و درخواست‌های دنیوی آنهاست. خداوند در قرآن می‌فرماید:
كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها.
و چون آنها یعنی مؤمنین را از میوه های بهشتی روزی دهند، گویند این مانند میوه هایی است که پیش از این در دنیا به ما می دادند و هر میوه و خوردنی که برای آنان بیاورند به یکدیگر شبیهند. پس نعمت هایی که در آخرت به انسان می دهند، همسنخ نعمت هایی است که در دنیا به آن علاقه داشته است. چون اگر نعمتی به او بدهند که مزه آن را درک نکرده باشد، قدرش را نمی داند و این برایش نعمت نیست. نعمت برای هر کس همان چیزی است که به دو علاقه دارد. در بهشت هرچه نفوس بدان میل و اشتها دارند مهیاست. کسانی همچون انبیا که در آخرت لذتشان در سخن گفتن با خداست، در دنیا دل به نعمتهای حلال نمی بستند، چرا که به دنبال لذت بزرگتری بودند و طعام و غذای روحشان از توجهات الهی تأمین می گشت. گرچه در دنیا در حدی نبودند که خدا با آنها سخن گوید و تنها انبیا چون این صلاحیتی داشتند. و
کلم الله موسی تکلیما،
و خدا با موسی به طور آشکار و روشن سخن گفت. مؤمنینی که دوست داشتند با خدا سخن گویند و به این کار عشق می‌ورزیدند و از سخن گفتن با مردم و سخنان بیهوده گریزان بودند، گرچه در دنیا چنین لیاقتی نداشتند، ولی در آخرت به آرزوی خود خواهند رسید. برخی وقتی وارد مجلس می‌شوند، منتظرند حرفی به میان آید و مشغول سخن گفتن شوند. و نیز هستند کسانی که وقتی فرصت فرا می رسد و مانعی برای خود نمی بینند، بی دغدغه به شکمچرانی می پردازند و از شیرینی ها و غذاهای لذیذ لذت می برند. ولی در مقابل هستند کسانی که وقتی در محل خلوتی قرار می گیرند، نفس راحتی می کشند و مشغول مناجات با خدا می شوند. آنگاه که در اجتماع بودند، اشتغال به وظایف اجتماعی مانع توجه کامل به خدا می گشت و اکنون فرصتی فراهم گشته که با محبوب خود مناجات کنند. از اینجاست که وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله سوال می کنند ما علامت اولائک، علامت و نشانه آنها چیست؟ خداوند در جواب می فرماید قد سجنوا السنتهم من فضول الکلام و بطونهم من فضول الطعام، زبانشان را از سخنان بیهوده و شکمشان را از غذای زیادی باز داشتند. آنها اگر سخن میگویند برای این است که خدا پسندانه است و اگر غذا تناول میکنند به جهت خوشمزه بودنش نیست، بلکه از آن جهت است که مرضی خداست و با آن توان مییابند به اطاعت و عبادت خدا بپردازند.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.